ساعت 19 هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می شنوید. خانم ها و آقایان سلام. پس از برنامه ساعت 6 با همکارم نیوشا بغراتی، من رضا ولیزاده میزبان شما هستم در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 18 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 8 ماه مارس سال 2013 میلادی، روزی که روز جهانی زن اعلام شده است، در ادامه برنامه مانند همیشه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که جمشید زند، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدهید اول خلاصه خبرها را بشنویم، امروز از همکارم حمید فاطمی که مسئول تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده دارد. سلام حمید جان.
با درود بر شما آقای ولیزاده و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها رو با خبری از آغاز مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز در کاراکاس آغاز می‌کنیم در پایتخت ونزوئلا که ساعتی پیش شروع شد. حدود 30 تن از رؤسای کشورها در این مراسم شرکت کردند، از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران. در جریان تظاهرات در شهر پورت سعید مصر روز جمعه یک نفر کشته شد. این تظاهرات در آستانه محاکمه بقیه 52 متهم حادثه درگیری در استادیوم فوتبال پورت سعید صورت می‌گیرد که در آن درگیری 74 نفر کشته شدند. قرار است محاکمه بقیه متهمان به این واقعه روز شنبه فردا در قاهره شروع شود. در این حال وزارت کشور مصر اعلام کرد که برای آرام کردن جو نیروهای پلیس را از سطح شهر پورت سعید جمع کرده و حفظ امنیت در این شهر را به نیروهای ارتش سپرده است. در همین حال نیروهای پلیس ضد شورش مصر در بسیاری از مناطق این کشور در اقدامی بی سابقه دست به اعتصاب زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای ضد شورش در شهر اسماعیلیه گفتند از فرمان اعزام به شهر پورت سعید که در همسایگی اسماعیلیه واقع است سرپیچی خواهند کرد. آخرین خبر رسیده حاکی است که فرمانده نیروهای پلیس ضد شورش مصر برکنار شده است. در چندین حمله و سوءقصد در شمال و مرکز عراق روز جمعه دست کم 19 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها بیشتر کشته شدگان ماموران پلیس بودند. میلوش زمان رئیس جمهوری جدید چک امروز مراسم تحلیف را به جای آورد و کار خود را برای یک دوره 5 ساله آغاز کرد. میلوش زمان رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات چک از سال 98 تا 2002 نخست وزیر این کشور و پیش از آن به مدت 2 سال رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک بود. رضا
سپاسگزارم از حمید فاطمی که مشروع آخرین خبرها را به آگاهی ما رسوند. و در مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهید شنید؟ امروز 8 مارس روز جهانی زن است. همکارم رویا کریمی مجد گزارش هایی در این باره دارد و صدای سیمین بهبهانی رو هم می شنوید.
من پیام استقامت برای زنان ایرانی دارم.
تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ناقضان حقوق بشر در ایران. شنونده برنامه ما باشید. هشتم مارس روز جهانی زن، روزی است که زنان جهان پا به پای هم برای رسیدن به حقوق برابر تلاش می‌کنند. در حالی که بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در بیانیه خود به همین مناسبت امسال را سال مبارزه با خشونت علیه زنان نامیده، فعالان جنبش زنان در ایران در این روز از افزایش روزافزون محدودیت‌ها و محرومیت‌های زنان ایرانی سخن گفتند. جزئیات بیشتر از پاسداشت روز جهانی زن در گزارشی از رویا کریمی مجد.
امروز 8 مارس روز جهانی زن است، روزی که زنان در سراسر جهان علیه نابرابری حقوقی و اجتماعی اعتراض می‌کنند و از دولت‌ها می‌خواهند تا خواسته‌های آنها را برآورده کند. در ایران اما هیچگاه این روز به رسمیت شناخته نشده است. زنان ایرانی اما فارغ از محدودیت‌های حکومت‌ها همواره این روز را پاس داشتند. از اولین اعتراضات به حجاب اجباری در 8 مارس 57 گرفته تا تمامی مراسم عمومی و خصوصی که که در سالهای گذشته توسط فعالان حقوق برابر در ایران برگزار شده است. سیمین بهبهانی، شاعر سرشناس و فعال حقوق زنان، در تبریک این روز به زنان ایرانی میگوید:
من پیام استقامت برای زنان ایرانی دارم. دلم میخواد که مفید باشن برای کشورشون. زنان ما الان چندین سال لیاقت خودشون رو نشان دادن و نشان دادن که کاری هستن، نشان دادن که زحمت کش هستن. پیام من برای اونها تشکر هست و امیدوارم که همیشه استقامت داشته باشن. اگر ناملایمی هست سعی کنن که اون رو رفع بکنن و کوشش کنن که به حقوق خودشون، اگر جایی احساس میکنن که از دست رفته، اون حق را بگیرن و پافشاری کنن در گرفتن حقوق خودشون.
جمعی از فعالان جنبش زنان در ایران نیز در بیانیه‌ای به مناسبت 8 مارس به بازخوانی دشواری‌ها و امیدهایی پرداختند که در سال گذشته بر آنان گذشته است. به نوشته این فعالان حقوق برابر، سرگذشت زنان ایرانی در سال گذشته جز چند استثناء عمدتاً ناگوار و نگران کننده است. در بیانیه فعالان جنبش زنان آمده است: رشد و گسترش خشونت عمومی و ساختاری علیه زنان ترجیع بند بسیاری از رویدادها یک سال اخیر بوده است. شادی صدر، فعال حقوق زنان ساکن لندن، معتقد است این بیانیه نشان دهنده درک بیشتر فعالان مسائل زنان در ایران از مشکلات زنان ایرانی است.
فکر کنم مهمترین نکته این بیانیه اینه که از پوسته تاکید چند سال گذشته جنبش زنان بر فقط و فقط قوانین تبعیض‌آمیز اومده بیرون و سعی کرده که مسائل دیگه یا هم که زندگی زنان رو تحت شعاع قرار میده ببینه. با اینکه بیانیه در انتهاش راجع به اتحاد با جنبش‌های دیگه صحبت میکنه، راجع به چگونه میشه زنان رو در محدودهای جغرافیایی مختلف در ایران هستن فعال کرد، در جنبش زنان باز هم صحبت میکنه، اما به نظر میرسه که باز هم بسیاری از گروه‌های زنان که معمولاً در حاشیه قرار میگیرن اینجا هم در حاشیه قرار گرفت.
اما جز ایران که تا کنون روز زن در آن در سکوت و بی‌خبری سپری شده است، در بیشتر کشورهای جهان مراسمی در پاسداشت این روز برگزار شده. در ترکیه همسایه ایران، فمینیست‌های مخالف و موافق دولت ترکیه به خیابان‌ها آمدند تا درخواست‌های خود را به دولت یادآوری کنند. فرشاد محمدی، روزنامه‌نگار در آنکارا، میگوید:
اکثر گروه های مدافع حقوق زنان برای امروز فراخوان هایی رو منتشر کرده بودن. زنان فمینیست ترکیه مشخصا خواستار سهم سیاسی از منازعات موجود در ترکیه هستند. همون خواسته هایی که جنبش فمینیستی در اکثر نقاط دنیا از جمله برابری جویی و یا لغو قوانین تبعیض آمیز و یا متوقف شدن خشونت علیه زنان، این جور شعارها رو من مرتب دارم میبینم.
در بسیاری از شهرهای اروپایی نیز زنان و مردان برابری خواه در حمایت از برابری حقوقی میان زن و مرد به خیابان ها آمدند و بر خواستهایی که در این سالها مطرح کرده اند پافشاری کردند. با اینکه سالهاست زنان جهان برای احقاق حقوقشان تلاش میکنند، اما همچنان حرکت به سوی برابری جنسیتی به کندی صورت میگیرد. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، از درخواستهای زنان فرانسوی در روز جهانی زن چنین میگوید:
امسال مطالبات خیلی زیادی راجع به برابری شغلی و درآمد زنان و مردان صحبت میکنن. خشونت علیه زنان مجددا امسال تکرار شده، مخصوصا خشونت خانگی. اینکه راجبش آگاهی رسانی بشه و راجبش دقیقاً قانونی تصویب بشه که بتونه هم پیشگیری بکنه و هم مجازات فرد خشونتگر رو تعیین بکنه.
در آمریکا نیز جان کری، وزیر امور خارجه این کشور، جایزه بین‌المللی شجاعت را به 10 زن شجاع اهدا می کند. این زنان از کشورهای افغانستان، چین، مصر، نیجریه، روسیه، موگادیشو و ویتنام برگزیده شدند. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، در مورد برندگان جایزه شجاعت زنان می گوید:
شاخص‌ترین برنده امسال این جایزه دختر جوانی هست از هند که البته درگذشت، همون دختر 23 ساله دانشجوی هندی که مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. دختر جوان یکی از برندگان این جایزه هست به خاطر اینکه مرگ او در حقیقت یک جنبشی رو علیه خشونت علیه زنان راه انداخت. از برندگان دیگه این جایزه میشه به خانم ملاله بهادری اشاره کرد که اولین افسر زن افغانستان هست که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر فعالیت میکنه. یک برنده دیگه‌ای که میخوام به اون اشاره کنم رازان زیتونه هست که از چهره‌های اصلی انقلاب در سوریه به شمار میره. الان 22 ماهه که خانم زیتونه در مخفیگاه به سر میبره.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز به مناسبت 8 مارس سال 2013 در یکی از صریح‌ترین بیانیه‌هایی که تاکنون منتشر کرده از جهانیان خواسته است تا به خشونت علیه زنان پایان دهند. بان کی مون با تاکید بر اینکه سالی که پشت سر گذاشتیم همراه با جنایات تکان دهنده خشونت علیه زنان و دختران بوده، در بیانیه خود آورده است که امسال خشم خود را به اقدام تبدیل می‌کنیم و اعلام می‌داریم جنایت علیه زنان را مورد تعقیب قانونی قرار خواهیم داد.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد از رویدادهای مربوط به امروز 8 مارس که روز جهانی زن نامگذاری شده است. اما امروز 18 اسفند ماه برابر است با اولین سالمرگ سیمین دانشور، یکی از معروف‌ترین نویسندگان زن ایرانی که بخشی از تحصیلات خود را در مدرسه آمریکایی‌ها در تهران گذراند و سپس با دریافت یک بورسیه در رشته زیبایی شناسی در آمریکا هم تحصیل کرد. سیمین دانشور که سال پیش در روز جهانی زن در تهران در گذشت، یکی از نخستین زنان ایرانی است که به طور حرفه‌ای وارد دنیای داستان نویسی شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
هنرمند راستین آزادی خواه است و علیه نابسامانی های جامعه خود مبارزه می کند. حکومت ها هر قدر هم که حسن نیت داشته باشند نمی توانند برای هنرمند تصمیم بگیرند و الگو و دستورالعمل تعیین کنند. زندگی که در آن امید و دوستی و عشق و گل و شعر و موسیقی هست نمی تواند پوچ باشد. زندگی که در آن مبارزه هست به شرطی که راه آن مبارزه با حق و حقیقت دیگه سنگ فرد شده باشد نمیتواند پوچ باشد.
سیمین دانشور یکی از ستارگان برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران است. در شیراز، شهر شعر و سخن زاده شد، در مدرسه شبانه روزی آمریکایی ها در تهران آن زمان تحصیل کرد، رشته زبان و ادبیات فارسی را با درجه دکترا در 28 سالگی در دانشگاه تهران به پایان رساند، مدتی در رادیو تهران به تولید برنامه پرداخت و بالاخره بزرگانی مانند ملک و شعراء بهار، سعید نفیسی، نصرالله فلسفی، فاطمه سیاه و فروزانفر در آموزش و تعلیم سیمین دانشور نقش داشتند. آتش خاموش نخستین مجموعه داستان این بانوی نامدار است که آن را در 27 سالگی انتشار داد و در 29 سالگی با جلال آل احمد ازدواج کرد. سیمین دانشور در 31 سالگی با استفاده از یک بورسیه به آمریکا رفت و به مدت 2 سال در رشته زیبایی شناسی تحصیل کرد. پس از بازگشت از آمریکا در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت که تا 1 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران ادامه داشت. 4 مجموعه داستان، 5 رمان، 5 اثر ترجمه از داستانهای برنارد شاو، آنتوان چخوف و چند نویسنده خارجی دیگر و سووشون معروفترین رمان و داستان این بانوی هنرمند از جمله دیگر کارهای ادبی و فرهنگی سیمین دانشور است. سیمین دانشور در 18 اسفند ماه سال 90 خورشیدی در 90 سالگی در تهران درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از اینکه شنونده رادیو فردا هستید و یا تازه به ما پیوستید سپاسگزارم. اما اتحادیه اروپا در نظر دارد هفته آینده نام 9 مقام ایرانی دیگر را به فهرست تحریمی ناقضان حقوق بشر خود اضافه کند. این اتحادیه تاکنون نام 78 مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود ثبت کرده است. سازمان عفو بین الملل هم روز پنجشنبه با انتشار بیانیه وضعیت حقوق بشر در ایران را رو به وقامت دانست. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های اروپایی روز پنجشنبه 17 اسفند ماه با اعلام خبر اعمال تحریم‌های جدید علیه 9 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر اظهار کردند که وزرای خارجه کشورهای اروپایی نظر نهایی خود در مورد این تصمیم را روز دوشنبه 21 اسفند ماه اعلام خواهند کرد. هنوز نام این افراد منتشر نشده، اما در صورت تایید نهایی این تصمیم از سوی اتحادیه اروپا قرار بر این است که نام آنها 22 اسفند ماه علنی شود. این تصمیم در حالی گرفته شده که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در آخرین گزارش خود در مورد ایران که 10 اسفند ماه منتشر شد، از صورت گرفتن یک رشته اعدام از جمله اعدام نوجوانان در ایران و همچنین بازداشت مخالفان در این کشور خبر داد. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در این گزارش با اعلام اینکه نقض حقوق بشر در 2 سال گذشته در ایران بیشتر شده، به مواردی چون اعدام، اعتراف تحت فشار، برخورد با حامیان حقوق بشر، شکنجه، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها اشاره کرده است. اتحادیه اروپا از سال 90 تا کنون در 3 نوبت مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریمی خود قرار داده. در همین حال اوایل فروردین ماه شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای ایران رأی گیری کند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه خطاب به اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشته که وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان صدور قطعنامه پیشین در بهار سال گذشته رو به وخامت گذاشته و این روند ادامه دارد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، هنوز هم دولت ایران از همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خودداری می کند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، بدیهی است که ضروری است شورای حقوق بشر سازمان ملل تصدیق کند که نقض حقوق بشر در ایران باید پایان یابد و شرایط ایران از سوی این شورا به دقت زیر نظر گرفته شود. به ویژه اینکه به گفته سازمان عفو بین‌الملل، انتخابات ریاست جمهوری در تابستان آینده در ایران در پیش است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، در گزارش خود به 67 مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل نوشته که نقض سیستماتیک حقوق بشر مانع از آن می شود که ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب در شبکه 2 سیما گفت تعیین گزارشگر ویژه برای ایران خودش اولین تخلف حقوقی است، چرا که کار حقوقی باید موجه باشد.
یه سوال مهم این است که اصلا این گزارش چرا الان، چگونه تایید شد، هدفش چی هست و برای چه اغراضی مطرح شده؟ پاسخ بی‌پرده من این است که این گزارش با سفارش و تمهیدات لوجستیک آمریکا و دستگاه سیاست خارجی آمریکا، با عملگی و شاید فعلگی عناصر بسیار زبون و خودفروخته‌ای که از گروه‌های تروریستی منافقین ضد انقلاب، از کسانی که در فتنه 88 بودند، با عملگی اونها تهیه شده و توسط رسانه‌های بسیار وسیع غربی صهیونی به الهان و زبان‌های مختلف و رنگارنگ داره به دنیا پمپاژ، بخصوص به ملت ایران. این گزارش و این تبلیغات برای تأثیرگذاری در انتخابات سال آینده است.
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همچنین در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما گفت که ایران بالغ بر 100 صفحه سند فرستاده که احمد شهید تخلف وسیع دارد و از روز اولی که حکم گرفته از یک تلویزیون به گفته آقای لاریجانی ضد انقلاب به تلویزیون دیگری می‌رود و علیه ایران تبلیغ می‌کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در 4 گزارش خود مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. این گزارش قرار است هفته آینده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شود.
گزارش فرین عاصمی را شنیدید از تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران از طرف اتحادیه اروپا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از کسانی که بر هویت ایرانی تاکید می‌کنند گفت که هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد. برخی اطرافیان محمود احمدی نژاد به ویژه اسفندیار رحیم مشایی از جمله کسانی هستند که هر از گاهی از هویت ایرانی سخن میگویند و بر آن اصرار می‌ورزند. کیوان حسینی و گزارشی از اظهارات تازه مصباح یزدی.
ایرانی یا مسلمان، این مناقشه تازه نیست، نه در مناقشات تاریخ معاصر و نه در مجادلات برخی چهره‌های با نفوذ جمهوری اسلامی. مناقشه اینکه کدام بر کدام ارجحیت دارد، با جمله‌ای کلیشه‌ای که به دو شکل از سوی برخی تکرار می‌شود و موضع هر کس را در این مناقشه روشن می‌کند. اینکه اول ایرانی هستید یا مسلمان. تنها دو روز پیش جمشید مشایخی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در یک مراسم دولتی به نام جشن بزرگ هنرمندان ایران همین جمله را به زبان آورد. او گفت: من افتخار می‌کنم که اول ایرانی‌ام و بعد مسلمان. اسفندیار رحیم مشایی، یار خبرساز محمود احمدی نژاد، در همین مراسم ایران را نقطه آغاز حرکت بشر به سمت مدنیت نامیده بود و از افتخارات ایران باستان سخن گفته بود. سخنانی که پیشتر هم از سوی او بیان شده بودند و از سوی محمد تقی مصباح یزدی، روحانی مطرح جناح راست، بی پاسخ نمانده بود. مصباح این بار هم به مشایی جواب داد، البته کمی تندتر. او گفت: ایرانیگری شعاری است که بهایی‌ها هم می‌گفتند و این افتخار نیست. باید بدانیم که هیچ چیزی در عالم قابل مقایسه با اسلام نیست و همه چیز فدای اسلام است و هر چیزی در پرتو اسلام رشد می‌کند. آیت الله مصباح یزدی که از او به عنوان یکی از تئوریسین‌های نظام جمهوری اسلامی نام می‌برند، پیش از این نیز ضمن انتقاد شدید از بحث مکتب ایرانی گفته بود که برخی به گفته او بی‌شرمانه آن را به جای مکتب اسلام معرفی می‌کنند. بحث مکتب ایرانی را اسفندیار رحیم مشایی مطرح کرده و همین مسئله نقطه آغازی بود برای انتقادات آیت الله مصباح یزدی از دولت محمود احمدی نژاد، در حالی که او پیش از آن حامی سرسخت آقای احمدی نژاد محسوب می‌شد. این میان بالاخره حق با کیست؟ در نظام جمهوری اسلامی ایران کدام هویت بر دیگری تقدم دارد و در مناقشه بر سر ایران و اسلام چه کسی با تکیه به ایده‌های اصیل جمهوری اسلامی سخن می‌گوید؟ حسن شریعت مداری، مخالف جمهوری اسلامی و آشنا به جزئیات دعواهای سیاست داخلی کشور، معتقد است
نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایدئولوژیک کردن مذهب برپا شده و بنابراین عمدتاً سیاستش و دیدگاهش یک سیاست بر مبنای هویت است که تقدم در آن با هویت مذهبی است. اغلب اونهایی که خودشون رو بسیار پایبند به دیدگاه انقلابی ایدئولوژی که جمهوری اسلامی می دیدند، این دیدگاه را در تعارض با دیدگاه ملی که آن هم یک تفسیری هویت مدار و ایدئولوژیک از سیاست رو در فرمهای حد اکثری خودش داره می دیدند. بیگمان نمی توان حرفای آقای مصباح رو فارغ از این زمینه تاریخی و فقط با مصرف انتخاباتی نگاه کرد، علل خصوص که روحانیت در بعد از انقلاب بر طبل خلوص مذهبی و تعارض با دیدگاه ناسیونالیستی کوبیده و فکر میکنه که این از شعارهایی است که در حقیقت نباید از اون منتج بشه.
اما چهره مانند اسفندیار رحیم مشایی هم یک چهره مخالف و حتی منتقد جمهوری اسلامی نیست. او از نزدیکان رئیس جمهوری است. همین رئیس جمهوری زمانی حمایت سرسختانه روحانیونی مانند مصباح یزدی را در پشت خود می‌دید. ضمن اینکه سیاستمدارانی مانند مشایی یا احمدی نژاد خود اصولگرا توصیف می‌شوند، یعنی همان جناح سیاسی هوادار آیت الله خامنه‌ای که انتقادی از اصل ولایت فقیه را بر نمی‌تابند. اگر چنان که آقای شریعت مداری می‌گوید هویت اسلامی در نظام سیاسی ایران اولویت دارد، پس چرا کسی مانند مشایی بار دیگر بر مواضع خود پافشاری می‌کند؟
حکومت در ایران به بلوک‌های قدرت تقسیم شده و چون آقای خامنه‌ای به عنوان فصل الخطاب این بلوک‌ها نفوذ خودش رو از دست داده، پایگاه اجتماعی رو که این بلوک‌ها می‌خواهند به دست بیارند و در بین مردم محبوبیت کسب کنند، بر حسب سلیقه‌شون با همدیگه متفاوته و هر کدوم سعی می‌کنند یکی از شاخه‌های اجتماعی رو درش یارگیری کنند و حداقل در آستانه انتخابات از آن خودشون بکنند. آقای مشایی و دوستانشون فکر می‌کنند که وسیع‌ترین پایگاه در ایران پایگاه ملی است، به خصوص در سالهای اخیر که یک نوع هوشیاری ملی بر علیه این ایدئولوژی اسلامی و مذهب حکومتی در مردم شکل گرفته، به این وسیله هم خودشون رو از دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه تفکیک میکنن و هم پایگاه اجتماعی مجزا به دست میارن و این هر دو به نفع اونهاست، هرچند که ریسکش این است که در تقابل با بعضی از متحدین سابق خودشون مانند آقای مصباح یزدی قرار میگیرن.
تا انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 حدود 3 ماه باقی مانده و اگر کسی مانند اسفندیار رحیم مشایی یا هر چهره دیگری از جناح هواداران احمدی نژاد بخواهد به رقابت‌های انتخاباتی وارد شود و آنگونه که حسن شریعت‌مداری می‌گوید به دنبال جلب نظر مردم از این راه باشد، احتمالاً مجادلاتی از این دست باز نیز تکرار خواهد شد و در مبارزات انتخاباتی نیز این سوال شاید در لفافه مطرح خواهد شد: ایرانی یا مسلمان؟
کیوان حسینی گزارش میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به شما، صدای شما و رأی و نظر شما. بخشی از پیام های شما شنوندگان عزیز رو میشنویم در تماس با رادیو فردا.
ایرانی بودن افتخار ماست، هیچکی هم نمیتونه جلوشو بگیره. حالا میخوایم چه دین داشته باشیم چه نداشته باشیم، اسلامی باشیم یا نباشیم، ایرانی بودن افتخار ماست.
حدود 20 ساله که خارج از کشور زندگی میکنم، سالی یه بارم میرم ایران و میام. متاسفانه توی این 20 ساله میدونم که مردم ایران نسبت هم خیلی خیلی بی‌تفاوت شدن و اینطوری هم که تازه برگشتم دیدم در جامعه ایران اون طراوت و نشاط و شادابی وجود نداره. مردم غمگین هستن، اخموان. متاسفانه حکومت استانی اون فرهنگ غنی ایران رو که حرمت و جوانمردی و کمک به هم نوع و همچنین مهمان نوازی و اینجور چیزا رو از مردم گرفته، همه رو توی حالت بی‌تفاوتی نگرداشته. در کل میتونم میگم که بیشترش هم فقره. مردم ایران نسبت به هم خیلی خیلی بی‌تفاوت کرده. خامنه‌ای توی آخرین سخنرانیش گفته که این تحریم‌هاست که به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ضربه زده. خواستم بگم نه آقای خامنه‌ای، این برنامه اتمی شماست، این جاه‌طلبی شماست که مردم ایران رو برده زیر خط فقر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
آیت الله مصباح یزدی از اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته است هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد. ایرانیگری شعاری است که بهایی ها هم میگفتند و این افتخار نیست. پایان نقل قول. نظر شما شنوندگان درباره اظهارات آقای مصباح یزدی درباره ایرانی بودن چیست؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. و اما شاید امروز شما هم پیگیر بازی حساس دو تیم استقلال و تراکتور بودید که دقایق پایانی خودش رو پشت سر میگذاره و مایلید بیشتر درباره این بازی بتونید. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در یک تماس مستقیم تلفنی با ماست تا از این بازی برای ما بگه. آقای غریب، بازی چطور بود تا اینجا و چطور پیش رفته؟
بله، بازی همونجور که اشاره کردین یه بازی حساس استقلال و تراکتور، هر دو تیم‌های اول و دوم جدول بودند. در پایان هفته 28 استقلالی‌ها خیلی زودی یارشون رو از دست دادند. داور آقای مظفری زاده دقیقه 18 خسرو حیدری رو اخراج کرد. استقلالی‌ها در باد توجه به اینکه 10 نفره بودند دقیقه 31 به گل رسیدن توسط جواد نکونام که به جای خسرو حیدری به بازی اومده بود. خسرو حیدری رو به خاطر اینکه از دست دادن، من اشتباه کردم، به خاطر اینکه مصدوم شد از دست دادن و بعد جواد نکونام یار جانشین بود که دقیقه 31 گل زد و دقیقه 40 استقلالی ها اخراج آرش برهانی رو پیش رو داشتن که از داور کارت قرمز گرفت. نیمه اول استقلال با یک گل به رختکن رفت. در نیمه دوم تراکتور سازی الان که ثانیه های پایانی بازی، یعنی دقیقه 90 هم سپری شده، تا حالا نتونسته اون سیستم دفاعی خوب، هم دفاع تیمی به نظر من، هم تاکتیک دفاعی که امیر قلمی در نظر گرفته تا حالا جواب داده. تراکتور سازان نتونستن یه گل مساوی رو بزنن و دقیقه 68 هم فرهاد مجیدی به بازی اومده. دقیقه 70 هم تراکتور سازان یه موقعیت خیلی خوب داشتن که مهدی رحمتی با یه واکنش عالی اون رو دفع کرد. اما تا اینجا تاکتیک امیر قلعه‌نویی چربیده به تاکتیک آقای تونی اولیویرا مربی تراکتور سازی و استقلالیا، در حالی که 2 دقیقه به پایان بازی وقت هست، یعنی تو وقت اضافه هستیم، یکیش از تراکتور جلوه.
و آقای غریب، نتایج سایر بازی‌ها چطور بوده؟
امروز 4 بازی دیگه انجام شد. داماش گیلان در رشت 3-1 صنعت نفت آبادان شکست داد. سایپا و گوی سپید انزلی 2-2 مساوی شدند. مس با پیکان بدون گل مساوی شدند و سپاهان 2-0 سبا رو زد و به عنوان یکی از تیم‌های مدعی فعلا در صدر جدول. اگر همین نتیجه پابرجا بمونه، استقلالی‌ها 59 امتیازی خواهند شد و مجددا به صدر جدول میان.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، که از این دو بازی حساس برای ما گزارش کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از اینکه به رادیو فردا گوش میکنید. اما در اینجا روزبه بلهری همکارم در استودیوس تا آخرین خبرها و تازه ترین خبرهای این ساعت رو به آگاهی شما برسونه.
سلام شنوندگان گرامی و همتر رضای عزیز. اتحادیه اروپا در نظر دارد هفته ی آینده نام 9 مقام دیگر ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار دهد. این اتحادیه تاکنون نام 78 مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود ثبت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران خارجه کشورهای اروپایی نظر نهایی خود را در مورد این تصمیم روز دوشنبه آینده اعلام خواهند کرد. هنوز نام این اشخاص منتشر نشده است، اما در صورت تایید نهایی نام آنها در روز 22 اسفند ماه اعلام خواهد شد. در حالی که قرار است مراسم رسمی تشییع پیکر هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا امروز جمعه انجام گیرد، مقام‌های این کشور اعلام کردند جسد مومیایی شده او در محفظه شیشه‌ای قرار خواهد گرفت. نیکولاس مادورو سرپرست موقت دولت ونزوئلا روز پنجشنبه اعلام کرد جسد هوگو چاوز همچنان یک هفته دیگر در دانشگاه نظامی کارکاس در معرض دید عموم قرار خواهد داشت و پس از آن همچون لنین، هوشیمین و ماو مومیایی خواهد شد. دهاتن از رهبران کشورهای مختلف از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم رسمی تشییع پیکر آقای چاوز که امروز برگزار می شود شرکت دارند. هوگو چاوز روز سه‌شنبه پس از 2 سال مبارزه با بیماری سرطان در سن 58 سالگی درگذشت. نیروهای پلیس ضد شورش مصر در بسیاری از مناطق این کشور در اقدامی بی سابقه دست به اعتصاب زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای ضد شورش در شهر اسماعیلیه گفتند از فرمان اعزام به شهر پورت سعید که در همسایگی اسماعیلیه واقع است سرپیچی خواهند کرد. پلیس های معترض از سوی از نداشتن تجهیزات کافی برای برخورد با تظاهرات شکایت دارند و از سوی دیگر دولت را به اتخاذ تصمیمات اشتباه متهم می کنند و می گویند در نهایت پلیس باید تاوان تصمیمات اشتباه دولت را بپردازد. ادامه اخبار از رادیو فردا می شنوید. در جریان تظاهرات در شهر پورت سعید مصر روز جمعه یک تن کشته شد. این تظاهرات در آستانه محاکمه بقیه 52 متهم حادثه درگیری در استادیوم فوتبال شهر پورت سعید صورت می‌گیرد. در آن درگیری 74 تن کشته شدند. قبلا 21 تن از متهمان این حادثه محکوم به اعدام شده بودند. این حکم اعتراض‌های گسترده و خشونت‌باری در پورت سعید را به راه انداخت. قرار است محاکمه بقیه متهمان روز شنبه آینده در قاهره انجام گیرد. در این حال وزارت کشور مصر اعلام کرد برای آرام کردن جو نیروهای پلیس را از سطح شهر پورت سعید جمع کرده و حفظ امنیت در این شهر را به نیروهای ارتش سپرده است. میلوش زمان رئیس جمهوری جدید چک امروز جمعه مراسم تحلیف را به جای آورد و کار خود را برای یک دوره 5 ساله آغاز کرد. میلوش زمان 68 سال دارد و نخستین رئیس جمهوری چک است که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است. تاکنون رئیس جمهوری چک با رأی پارلمان تعیین می‌شد. آقای زمان رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات چک از سال 1998 میلادی تا 2002 میلادی نخست وزیر این کشور و پیش از آن به مدت 2 سال رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک بود. و در چندین حمله و سوء قصد در شمال و مرکز عراق روز جمعه دست کم 19 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها بیشتر کشته شدگان ماموران پلیس بودند. رضا جان.
سپاسگزارم از جوزبه بلحری که آخرین و تازه ترین خبرها را اجرا کرد و همینطور سپاسگزارم از شما که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. در اینجا و در پایان این بخش مجله هفتگی جامعه رو میشنوید. به تهیه کنندگی فهیمه خضر هیدری، اما پیش از اون من و سایر همکارانم از شما خداحافظی میکنیم. جامعه
سلام میکنم به شما در یک عصر جمعه دیگر، عصر جمعه که عطر بهار کم کم در اون به مشام میرسه. من فهیمه خضر هیدری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. در این مجله هم مثل هر هفته اول خبرها رو با هم مرور میکنیم و بعد گزارشی خواهید شنید درباره وضعیت معلولان جنگ در ایران. قبل از اون اما خبرها. سالانه 3000 بیمار به دلیل عوارض سوختگی در ایران جان خود را از دست می‌دهند. این را دبیر علمی دومین همایش بین‌المللی سوختگی ایران می‌گوید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هر سال 150 تا 200 هزار نفر به دلیل سوختگی به بیمارستان‌های ایران مراجعه می‌کنند. معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، می‌گوید بزرگترین تهدید سلامت شهروندان در ایران همچنان آلودگی هواست. به گزارش ایسنا، خانم ابتکار تاکید کرده است همه شهرهای کشور باید ساختاری برای محیط زیست در شوراهای خود پیش بینی کنند. این عضو شورای شهر پایتخت گفته است مقوله آلودگی هوا شامل مسائل علمی و پیچیده است و باید بر اساس تجربیات و پژوهش راهکار صحیحی برای حل آن پیدا شود. رئیس سازمان زندان‌ها به خبرگزاری مهر گفته است 10,000 زندانی معتاد به اردوگاه‌های درمانی منتقل شدند. به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، این اقدام برای نگهداری و درمان معتادان در دو استان انجام شده است. و بیش از 20 تخت بیمارستانی در شب چهارشنبه سوری به تخت‌های بیمارستان مطهری افزوده خواهد شد. سوپروایزر آموزش بیمارستان مطهری به خبرگزاری ایلنا گفته است که این بیمارستان در شب چهارشنبه سوری در آماده باشه کامل به سر می‌برد. او همچنین گفته است خیلی از بیمارانی که در شب چهارشنبه سوری به این بیمارستان مراجعه می‌کنند، دچار آسیب‌های چشمی شدید شدند و در بسیاری از موارد نیاز به قطع اندام دارند. بعضی هاشان خودسوزی می کنند، بعضی ها خودشان را حلق‌آویز کردند، گروهی هم دارو خوردند و خودشان را مسموم کردند. شایع‌ترین اختلال روانپزشکیشان افسردگی است و اسکیزوفرنی. خودشان هم می گویند پرخاشگر شدند و عصبی‌اند. یکیشان همین چندی پیش میله آهنی دستش گرفت، نگهبان اداره محل کارش مصدوم کرد، شیشه های اداره را شکست و اینطور که خبرگزاری ایلنا گزارش داد، سر آخر حقوقش به عنوان جریمه و تنبیه قطع شد و این انگار تیر آخر بود، چرا که بلافاصله بعد از این حمله عصبی خودکشی کرد. خودکشی موفق از آب در آمد. کمی قبلتر یک معلم معلول جنگی در مسجد سلیمان خودش را پرت کرد توی دریاچه سد گتوند و مرد. مجلس شورای اسلامی هم از سال گذشته هنوز خودسوزی معلول جنگی را که البته رئیس مجلس گفت معلول جنگی نبوده به یاد دارد. نمونه ها بیشتر از اینند. تنها از سال 1367 تا سال 1377 82 پرونده از خودکشی معلولان 8 سال جنگ در ایران به ثبت رسیده. همه این سالها گذشته و امروز دو استاد دانشکده روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله پژوهشی انجام دادند درباره چون و چرای خودکشی موفق در میان معلولان جنگی. یافته این پژوهش را مجله پزشکی کوثر منتشر کرده. پژوهش دیگری انجام شده با موضوع متغیرهای مرتبط با خودکشی در معلولان جنگی که خودکشی موفق داشتند. مجله طب پزشکی این پژوهش را که کاریست از پژوهشگران مرکز علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی منتشر کرده. 1463 مورد مرگ معلولان جنگی به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی ساده از تاریخ 1359 تا 1381 بررسی شده. بیشترین روش به کار گرفته شده برای خودکشی حلق‌آویز کردن خود بوده است و اکثر آنها که این گونه به زندگی خود پایان دادند زیر 40 سال داشتند. معلولان جنگی سالها پس از پایان جنگ ایران و عراق هنوز از عوارض آن رنج میبرند، خودشان و خانواده و اطرافیانشان. این صدای همسر یک معلول جنگ است که در مستند فراموشی از زندگی خود و همسرش میگوید:
از 18 سالگی افتادم تو مشکلات جنگ و جبهه. زمانی که ایشون توی جبهه میجنگید، من واقعا پشت جبهه انتظار ایشونو میکشیدم، انتظار مرگ، انتظار جسد، انتظار مجروح شدنش با دو تا بچه کوچیک، و الان هم داره همین مراحل زندگی ما به نوعی دیگه داره سپری میشه. چرا همسر جانباز ما شب تا صبح ناله میکنه توی خونه؟ پرستار بودن خیلی سخت‌تر از بیمار بودنه. توی جانبازه ما شما ندیدین نمیدونین انقدر فقر زیاده، انقدر مشکلات مادی زیاده که من اگر به شما بگم جانباز ما جوراب فروشی میکنه، بلیط فروشی میکنه.
همسر معلول جنگ آقای سهرابی نیز در همین مستند از پیگیری‌های نافرجامش می‌گوید برای رسیدگی به وضعیت همسرش.
دی ماه 79 شیمیایی آقای سهرابی بروز داد با تاولایی که به تنشون زد، مشکل کلیه‌ای که پیدا کردن. کلی مدارک جمع کردیم از بیمارستان‌های مختلف ارتش به دلیل اینکه همسر من سرباز ارتش بودن. جلسه اول دومی که رفتم توی بنیاد جانبازان وقتی دیدم خیلی دارن اذیتم میکنن و سر میدونن منو دنبال این نامه دنبال اون نامه، یک کلمه فقط در اومدم به شما، ای کاش شما بتونید فقط سلامتی شوهر منو برگردونید بهش، من پامو تو بنیاد جانبازان نخواهم گذاشت و پرونده شوهرمو اصلا ریز میکنم میریزم دور.
و بعضی هاشان خسته و کلافند.
بوده الان یک ماه اصلا کسی نمیشناسه، حتی من که همسرش اصلا نمیشناسه، دچار فراموشی شده، بچه‌ای میزنه هرچی هست میشکنه، خیلی وضعیت خیلی خرابی داره.
پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد وضعیت خانوادگی و به خصوص اقتصادی و معیشتی معلولان جنگ اثر مستقیم بر میزان خودکشی آنها داشته. غلامرضا حاج مرادخانی یکی از این معلولان جنگی است. در تهران زندگی می‌کند و خودش می‌گوید این زندگی نیست، گذران دردناک روزهاست. یک معلول شیمیایی. سال 1362، عملیات خیبر، جزیره مجنون. انفجار شیمیایی و گاز خردل از همان کنار دجله و فرات تا همه بیمارستان‌های پذیرای معلولان شیمیایی و تا امروز با او ماند. یک سال بعد از عملیات موفقیت‌آمیز خیبر، ارتش عراق جزیره نفتی مجنون را پس گرفت. اما گاز خردل و عوارض شیمیایی را هیچ کس هرگز از غلامرضا حاج مرادخانی پس نگرفت. صدایش لکه‌های شیمیایی بر خود دارد.
مرور زمان شیمیایی من اوت کرد، حتی نهده دو تا آشون نشاد دودم، این موقع من خون دارم مرور و همسر شیمیایی خرده، اصلا به مسئولین هم خسولین به مملکت هم مراجعه کردم، مامور آقای احمدی نژاد، آقای دریدافان، رئیس بنداشهید، از سه سا بیس هم ایشون ملاقاتی داشتن، دارم مشکل دارم، اگر جواب من داده میگم نامه به سلیم رو بریجه بجای دیگر مسئولین که میرم دست رفت بمیدم، دارم مستقر هستم، حتی این دوری خوامی نمیتونم بدم با این دریافته که من میرم جواب زندگی من نیست.
این معلول جنگ فرزندان و همسر بیمار هم در خانه دارد. اولین مشکل تهیه دارو که تحریم و بحران ارزی بازارش را محدودتر از قبل هم کرده. او میگوید یخچال خانه‌اش را هم به ناچار برای تأمین داروهای گران قیمت و نایاب فروخته است.
کسان نارسی اعصاب داره، همچنین یه موقع دیابتش دارد که تو کوما سرم هم تو پلج آفتاده تو خونه، اما داروها به بدبختی تغییر میکنن، داروهاشو فکر میاره داروهاش خارجیه و دسترسی هم قبول نمیکنن. من تقریبا دو هفته پیش یخچال خونم فروختم، بچه هم مریضون بردنش دکتر، هر مؤسسه که من میتونم دست یاری گراز میکنم دست من رد میکنن، بفهمم مریضه نمیتونه بره، حتی من نامه هم دارم بزشتی مشکل روحی داره، صرف سال مریضه نمیتونه بره، من نمیتونم کار کنم، من یه مقدار که من را میرم آنم نداشه نفسان میگیره، یا مشته بره بخوافیش میگیره، هم اصابم خرابه بره تو من، من سب 11 تومن دریافتی منه، یه همه خیلی من مام دارم، مام دارم نتوستم پرداخت کنم، این گرون یا نتوستم دلیمی کنم، حتی خدا من که یه تحصیل خودکوشی میرفتم،
معلولان جنگ حرفهای زیادی دارند، اعتراضهای زیادی دارند، از جمله به وجود درصد معترضند. آنها میگویند معلولیت جنگی نباید درصد داشته باشد. این صدای یک معلول جنگ است، ساکن آسایشگاه معلولان جنگی تهران که در یوتیوب منتشر شده.
من اومدم جنبشونی کردم، جواب انقلاب گفتم لبیک، اون آقا هم رفته، اونم رفته، دلیل نداره که این آقا بگن آقا شما 30%، شما 15%، شما 50%، درصد معنی نداره. اون روزی که جنگ شد چرا نمیدن میگن آقا ما به درصدتون نگاه میکنیم، اگه پا تا از اون خط بذاریم اون برتر میشه 15%. درصد یعنی چی؟ درجه داره ارتش بونه به خاطر نداشتن اعصاب کنترل اعصاب روان براتون اخراجم کردن، یا باید بیام تو بیمارستان اعصاب روان بخوابم یا باید بیمارستان ساتان بخوابم.
و معلول جنگی دیگر،
ما وقتی میخواستیم بریم رومی گریه میکردیم، گفتیم تو رو خدا بذارید ما اول بریم بیمارستان،
ولی هیچکی الان اون حسا رو نمیفهم، هیچکی نمیفهم که اون موقع ما چه حالی داشتیم، میگفتیم بذار من بیافتم که اون یکی از رو من رچه راهی باز شد، ولی الان هیچکی هیچ دری رو به روی ما باز نمی.
تحقیقات ثابت کردند که عواملی مثل توجه به وضعیت اشتغال و وضعیت اقتصادی و خانوادگی معلولان جنگ در پیشگیری از بحران و حتی پایین آوردن آمار خودکشی آنها مؤثر است. راهکارهای ساده و نه چندان پیچیده. من فهیمه خضرحیدری یک مجله جامعه دیگر رو اینجا در کنار شما به پایان میبرم. سپاسگزارم از همراهیتون که این جمعه عصر هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر، با شما خداحافظی میکنم.
دوستان از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشق چیزی جز عشق تو سرش نیست، یه عاشق فکر سود و ضررش نیست، همه خوب و بد قصهشو میخواد، یه عاشق نگران آخرش نیست، یه عاشق مثل من مبهوت یاره، دلش تو سینه دائم بیقراره، یه عاشق مثل من خوشبخت با عشق، کنارت راضیه از هرچی داره، از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم، از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. چرا شو بیچت بام کرده قلبم دست و پاشو، نمیتونم بگم حال و هوا شو، یه عاشق مثل من میمیره بی تو، دیگه از من نپرس چون و چرا شو، از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم، از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم، ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. چیزی جز عشق تو سرش نیست، یه عاشق فکر سود و ضررش نیست،
نیست همه خوب و بده قصه شو میخواد یه عاشق نگرونه آخرش نیست یه عاشق مثل من مبهوت یاره دلش تو سینه دائم بیقراره یه عاشق مثل من خوشبخت باهش کناره راضیه از هر چی داره از عشق تو بیتابم از عشق تو مجنونم ناشکری نکن عشقم ناشکری نکن جونم از عشق تو بیتابم از عشق تو مجنونم ناشکری نکن عشقم ناشکری نکن جونم از عشق تو بیتابم از عشق تو مجنونم ناشکری نکن عشقم ناشکری نکن جونم از عشق تو بیتابم از عشق تو مجنونم ناشکری نکن عشقم ناشکری نکن جونم.
شنونده رادیو فردا هستید.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم اهل هوایی نشدم من شمایی نشدم اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم بازی رنگین کمان قل شدم از یقین به شک به مرگ و رویا سر زدم سوار بال شاپرک مسیر خود طی کردم و راهی جاده نشدم مقصد پس پشت سرم ماند و پیاده نشدم اهل هوایی نشدم من شمایی نشدم اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم ردای نور بر تنم آتش به خاک سر زدم خرجینم از ترانه پر خانه به خانه در زدم شب کوچه گردی کردم و جهان به دوش خستم حادثه به حادثه و انسان به انسان سر زدم کبوتری بر شانه و شاخ گل سرخی به نم رفتم به فتح آفتاب سوار عرابه شب چهره من بر آبمه بر سنگ و سایه و چمن شبیه هیچ کس نشد حتی شبیه خود من اهل هوایی نشدم من شمایی
نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شبیه هیچ کس نام این ترانه است از مهرداد آسمانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
سران مملکت میدانند داخل کشور چه خبری به چه سر ملت میاد. میخواهند مردم گرسنه باشند تا نتوانند بریزند توی خیابون و انقلاب 57 تکرار کنند. و سلام، دست شما درد نکنه، ممنون.
میخواستم بگم به این آقای صالحی گفته تحریمایش تأثیری نکرده. این همه گرانی، این همه تورم، دیگه هر کسی میدونه تو کشور.
وارد بازی انتخابات شدن توسط اصلاح طلبان بدون آزادی زندانیان سیاسی، خیانت به تمامی سالهای از دست رفته و جانهایی که سرمایه جنبش سبز می باشند.
صدای شما صدای فرداست.